أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قبل از اینکه ادامه مطلب پیرامون موثقه یا صحیحه یونس ابن عبدالرحمن رو ادامه بدیم، مطلبی که دیشب پیرامون سهل ابن زیاد آدمی عرض کردم که الامر و فسهل سهلون، این بله بله دیگه، ایشون سهل ابن زیاد آدمیه. بله، این به این معنا نیست که شما درباره سهل تحقیق و اهل نظر نشید. با ما مسامحه عبور کردیم به دلیل اینکه در باب این روایات نمیخواستیم از نظر مدرکی خیلی توقف بکنیم. اما اگر قرار باشه که راجع به مدرک سخت گیری بکنیم، سهل ابن زیاد خیلی قابل بحثه. سهل ابن زیاد آدمی توسط مرحوم نجاشی از رجالیون بزرگ، توسط کشی و بعد در ادامه توسط شیخ طوسی از سوی همه اینا تضعیف شده. بزرگ قوم احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی، بزرگ قوم بود و در زمان احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی، قوم مرکز راویان و علوم احادیث اهل بیت بود. بله؟ این اشعریون، اینا از اشعریون هن دیگه، از نسل اشعریون هن. بله، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی شده بودن اینا. اشعریون اصلشون یمانی هن، یمنی هستن، از شیعیان یمن هستن، هجرت کردن به اینجا به امر امام رضا علیه السلام. اساس حوزه علمیه قوم هم از اونهاست. هنوز هم اشعری ها در قوم هستن. این فامیل اشعری که ما در قوم داریم، اینا همه از نواده اونها. دو تا فامیلی هست در قوم خیلی معروفه، یکی برقعی ها، یکی اشعری ها. برقعی ها همه سادات هم هستن، از نواده های امام هادی هستن، فرزند امام هادی که آمد اینجا مستقر شد. احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی بزرگ قم بود. اگر به تعبیر امروز بگیم مرجع تقلید اعلم روز خودش، ایشون خیلی مراقب بود که در قم راویان روایات ضعاف نقل نکنه، حفاظت میکرد از حدیث شیعه. سهل ابن زیاد آدمی رو از قم بیرونش کرد، اخراجش کرد. چرا؟ لأنه یروی عن الضعفا، و یروی از ضعیف، یعنی احادیث ضعیف نقل میکرد. غیر از این که از ضعفا نقل میکرد، احادیث ضعیف هم نقل میکرد. ایشون بیرونش کرد. و تمام ضعف، تضعیف نجاشی رو داره، تضعیف کشی رو داره، تضعیف شیخ رو هم داره. البته شیخ در یه کتاب فهرستش که به کتب شیعه میپردازه، الفهرست شیخ طوسی، ایشون در اونجا وقتی نام سهل ابن زیاد آدمی رو میبره، میگه ثقتون، در رجالش میگه ضعیفون. در استبصار روایتی رو از سهل نقل میکنه، بعد اون روایت رو رد میکنه به دلیل اینکه سهل در سندشه، میگه از سهل ضعیفه. پس در دو جا، یکی در رجالش، یکی در استبصارش تضعیف میکنه، ولی در فهرست میگه ثقتون، فقط همین یه توثیق رو داره. پس بنابراین اگر بخواهیم میگن نه، اول استبصار، اول به اصطلاح فهرست، بعد استبصاره، ولی رجال اول نوشته شده بعد فهرست. که خب حالا ایشون اشاره فرمودن، بعضی ها گفتن که توثیق شیخ مقدم بر تضعیفش. چرا؟ میگن اول تضعیف کرده در رجا، بعد رأیش برگشته مثل فتوا. اگر کسی یه فتوایی بده بعد فتوای مخالف او داشته باشه، به ایه ما یعخص؟ به المؤخر. گفتن اینم همینطوره، ولی این حرف صحیح نیست. اولا استبصار بعد از فهرست نوشته شده، و ثانیا این که یعخذ بالمؤخر، این در فتواست نه در توثیق. توثیق که اجتهادی نیست. اینو گفتن، اما آقایون میتونن در این یک اشکالی وارد کنن. این مرحوم آقای خویی فرمودن در رجالشون که اگر قبول هم کنیم که فهرست بعد از استبصار بوده، ولی با این حال توثیق در فهرست مقدم نیست. چرا؟ چون اونی که یؤخذ بالمؤخر اون در فتواست نه در توثیق و تضعیف. توثیق و تضعیف انحسنه. وقتی از انحسن شد، آقا این یا دلیل بر ایشون فهموده اینجور نیست. در حالی که میشه به این حیه بیان مرحوم آقای خویی پاسخی داد، و اون چیه؟ اینه، یؤخذ بالمؤخر. چرا؟ چون احتمال داره که مرحوم شیخ طوسی بر اساس تتبعش در اقوال علما به این نتیجه رسیده باشه که سهل ابن آدمی، سهل ابن زیاد آدمی ضعیف، اما دلیلی بر این که این تضعیف ها او رو از توثیق نمیندازه. بعضی تضعیف ها هست که شخص رو از توثیق نمیندازه، شاید دلیلی پیدا کرده. پس یؤخذ بالمؤخر. مهم این است که اصلا آیا مرحوم شیخ توثیقی که در فهرست داره واقعا سهو القلمه یا توثیقه. و بعد هم حالا فرض میگیریم مرحوم شیخ توثیق کرده، اما کشی تضعیف کرده، نجاشی تضعیف کرده، حالا مرحوم شیخ خودش هم در یه جا تضعیف کرده یه توثیق، حالا در برابر اونها این میشه رأی اقل. بنابراین اون وقت حالا چرا میگن الامر فی السهل سهلون؟ سهل ابن زیاد آدمی بیش از 2000 روایت نقل کرد. اگر سهل رو بخوای بذاریش کنار و با روایات سندی برخورد کنی، بیش از 2000 روایت رو باید بذاری کنار. جرأت میخواد. به همین جهت نسبت به سهل چشما رو بستن، گفتن الامر فی السهل سهلون، سهلتون به قول مرحوم میرزای قمی. بله بله بله، میگن نه اونقدر نسبت نداره. بله اونقدر نه. البته این که مرحوم احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی اقوم بیرونش میکنه، همون جوری بهش نگاه میکنه، میگه چرا اینقدر زیاد روایت نقل میکنی؟ اینو چیه نقل میکنی؟ بعضی همون رو متهم کردن به غلاد غالی، این که حالا خیلی به اخراج احمد ابن محمد ابن عیسی توجه نمی کنن به دلیل اینکه میگن اتهاماتی که ایشون میزده میگفته هازا من الغلات و غالی در نظر اونا کی بوده؟ من کان ینکر صحو النبی، اگه کسی میگفته پیغمبر هیچ وقت صحو نمی کنه میگفتن این غالیه. حالا امروز اگر ما مثلا هممون من الغلات که هیچی اصلا چه خواهیم شد؟ بله بله. خب حالا اونا میگن فی الوحیه، در امور عادی اینو قبول ندارن دیگه. حالا بیاین بحث ما امشب، مطلب اولمون تتمه بحث دیشبه با اون این که روایاتی که نافیه جواز الجهاد به دست ما رسیده، اینا به صدد بیان عدم و جواز الجهاد به طور مطلق نیست که ما تا زمان ظهور بقیت الله العظم نباید اقدام کنیم، بلکه به صدد بیان عدم جهاد است مع امام غیر عادل. امشب نکته ای رو با این بیانم عرض کردم، یک عدم جواز الجهاد داریم، یک عدم الجهاد داریم. اگر فرمانده نبرد با مشرکین امام الحق نباشه اصلا اون اقدام جهاد نیست، نه جهاد جایز نی، اصلا جهاد نی، اصلا اون جهادی که اسلام تعریف کرده او اصلا تخصصا خارجه، اصلا هیچی نیست، میشه کمک به ظلم. شما اگر هارون رشید پادگان زد، نیرو استخدام کرد، لب مرز وایسون، گفت وایسید اینجا نگهبانی بدید و شما هم تحت امر هارون رشید وایسادی اون جا کار کردی، شما صبح زور شب داری کار حرام انجام میدی. به خاطر اینکه این روایات در زمان آخه ما الان امام سجاد نداریم، ما الان امام الان در دوران ما از اون روایات بخوام برای این زمان استفاده بکنیم، الان این در زمان امام رضا است، امام رضا علیه السلام در زمان هارون الرشید و در زمان مأمون دارن صحبت میکنن و نقل میکنه مطلب رو از کی؟ از آبائش، یعنی بر میگرده یا به زمان بنی امیه یا به زمان بنی عباس. ما این روایات رو داریم میگیم. حضرت میفرماید که اگر بری تو پادگان و اینا وایسی، لب مرز بری نگهبانی بدی، کار حرام داری انجام میدی، یا اصلا لیسه به جهادم. بعد معید بر این روایت، روایت دیگه ای که اونو عرض کنیم و از این بحث خارج شیم، اصلا رفتنش در ارتش حرام بود، اصلا رفتنش در اونا اجازه باید میگرفتن دیگه، اونا باید اجازه میگرفتن. اصل اولی بودن با قوای مسلح حاکم جائر حرام است. حضرت فرمود که تو رفتی در دستگاه هارون؟ گفت بله آقا، ولی نرفتم اونجا که حق شیعه رو ضایع کنم، حق فلان. فرمود که پس اونجا چی کار میکنی؟ گفت هیچی، اونجا آقای کار دفتری مینویسم، یعنی مینویسم کی اومد کی رفت. فرمود پس به همین میزان داری در بقای او کمک میکنی دیگه. عرض کرد بله آقا. فرمود فقط شارکت فی دمنا، تو در خون ما شریک شدی.
در همون زمان هم منوال ارتش داره، هر کسی که میخواد توی این کار میشه و خلاصه این کاری از جان بره، بعد موقعی که قابل رهبر هنوز مطرح نبود، اینجا امام عادل مراجع بوده،
مراجع بود دیگه، باید اجازه میگیره و الا رفتنش حرام بود. اعانه زل حرامه، ولا تعاون و علی الاسم و العدوان. حالا شما الان شاه و امثال اینها به جنگ های خودشون عنوان جهاد نمیدادن. در دوران بنی امیه و بنی العباس عنوان اقدامات خودشون رو عنوان جهاد قرار میدادن و این کسانی هم که می آمدن از ائمه سوال می کردن، اینها هم واقعا اقدام اونها رو به عنوان جهاد پذیرفته بودن که می آمد از حضرت سوال می کرد و حضرات در مقام بیان این بودن که حاضر لیس به جهاده. قرینه بر این روایت است که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن عثمان ابن عیسی عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله امام صادق قال لقی عباد البصری علی ابن الحسین فی طریق مکه. این آقای عباد بصری، همین اهل سنت، اما در زمان خودش شخصیه خیلی مورد احترام. در باب روات و رجال درباره این آقا دو نظره. یه نظر اینه که این آدم درست حسابی بوده، یه نظر اینه که این آدم ریاکار خبیثی بوده. نظر دوم درسته، خیلی آدم عجیب غریبی بوده، ریاکار. ایشون در راه مکه امام سجاد رو میبینه. فقال له یا علی ابن الحسین ترکت الجهاد و صعوبته، جهاد و سختیاش رو رها کردی و اقبلت علی الحج و لینته، اومدی سراغ حج و راحتیهاش. خب حالا داره به حضرت چی میگه؟ داره به حضرت مثلا یاد میده. البته از این مدل حرفش معلوم میشه که این مأموریت داشته آقا رو خراب کنه. چرا؟ از مدل حرف زدنش. ان الله عز و جل یقول، خدای متعال میگه ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. تو اگر مؤمنی چرا جهاد رو ترک کردی؟ چرا نمیری در راه خدا جان خودتو بفروشی؟ یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التورات. حالا آیرم تا آخر میخونه ها؟ برای کی؟ برای امام سجاد، که امام سجاد قرآن ناطقه. وعدا تا آخر. حالا آقا علی ابن الحسین چی به شباب دادن؟ حالا این برای ما. فقال له علی ابن حسین علیه السلام اتم ملایه، فرمود خب آیه رو بعدیش هم بخون، آیه رو خوندی، ان الله اشترا، بله، حکم جهاد دون، پیوستش رو بخون. پیوستش چی گفت؟ آیه بعد الطائبون، اونایی که اهل توبن، العابدون، اونایی که اهل عبادتن، الحامدون، اونایی که اهل حمدن، السائحون، اونایی که اهل سیر در راه خدا هن، الراکعون، اهل رکوع هن، الساجدون، الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. گفت این ان الله اشترا من المؤمنین. میدونی کیان این مؤمنین؟ اینایی هن که این صفاتو داشته باشن. آقای عباد مصری، اینایی که امرو نیرو جمع میکنن و میبرن جبهه، میبرن میجنگن، اینا از اینا؟ آقا در زمان کی هستن؟ در زمان هشام ابن عبدالملک. آقا در زمان کی هستن؟ در زمان ولید ابن عبدالملک. تطبیقی نمیگم، مثال میزنم. آقا در زمان کی هستن؟ در زمان سلیمان ابن عبدالملک. این سلیمان ابن عبدالملک کیه؟ هیچ عرق میخوره. این سلیمان ابن عبدالملک کیه؟ هیچی. یه هم میان براش گزارش میان که فلانی گفته من دیگه به این آقا زکات نمیدم، بزنید گردنش را. هم میزنن. بعد میگه این تو قبیلش رو دو سه نفر بکشین تا دیگه کسی جرات نکنه میگیره. از آدمای بیگناه هم میگیرن دوستارو میکشن. خب این العابدون السائحون الامرون بالمعروف. فرمود فقال علی ابن الحسین اذا رأینا هؤلاء الذین هذه صفتهم فالجهاد معهم افضل من الحج. اگه اینا اومدن، حالا اینجا چند تا مطلب هست که شما اگر در این روایت دقت کنید میخوام فقه الحدیثتون قوی بشه، و اون اینه: اصلا قیاس حج مستحبی با جهاد واجب چه معنی داره؟ اینجا سوال از حج واجب که نگفت، حج واجب یه دونه است. به امام سجاد گفت تو جهاد رو ترک کردی رفتی سراغ چی؟ حج راهه. آقا حج یه دونش واجبه، بقیهش چیه؟ مستحبه. اصلا واجب کفایی نی، اما جهاد چیه؟ واجب کفاییه. اگر جهاد بر دیگران در اون زمان تعین نداشته باشه، بر امام سجاد تعین داره. میدونید چرا؟ به دلیل اینکه امام سجاد یعرف الاحکام و سایر الناس لا یعرفون الاحکام. شما اگر در نظر گرفتی الان ما جهاد واجب لازم داریم و افرادی که رفتن اونجا برای جهاد احکام رو بلد نیستن و حکم فقط شما بلدین، حضور در جبهه بر شما میشه چی؟ واجب تعینی. چرا؟ چون من بهل کفایه نیست. امام سجاد علیه السلام عالمه، کار خرابه. حضرت در اینجا اگر جهاد جهاد درست باشه، جهاد برایشون واجبه، حج مستحب. اصلا بین این دوتا برتری فضیلتی نیست. حضرت پاسخی که به این میدن پاسخ چیه؟ اسکاتیه. یعنی اون میخواد ساکتش کنه، میخواد اونو از منطقه به در کنه، و الا پاسخ به این آقا واقعی پاسخ اینه: اصلا امروز جهادی در جریان نیست که من بیام کمک کنم. اصلا اینی که شما انجام میدید جهاد نیست که من بیام شرکت کنم. پس حضرت در این قرینه میشه برای این که اون روایاتی که میفرمودند که آقا حق ندارید برید، در مقام بیان عدم الجهاد در اون زمان بوده، از بابت اینکه این جهاد امام نداره. حالا ما برمیگردیم به بحث خودمون. اینجا یه مطلبی رو اشاره کنم که بعضی از دوستان سختشونه اینو باور کنن که آقا کتاب الدفاع رو ما باید بنویسیم کتاب الجهاد دفاعی حداقل. چرا؟ به دلیل اینکه دفاع در نظر خود حضرت امام جهاده. امام رسالت علیه، حالا اینو میگم بعد میپردازیم دو به من، امام در زمان جنگ فرمودن که جنگ تا رفع کل فتنه. بله، جنگ تا رفع کل فتنه. حضرت امام از کدوم آیه آوردن؟ قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، این قاتلوهم در باب دفاع است یا در باب جهاد است؟ قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. حالا این دفاعی که انجام میشه، دفاع اجازه بدید، این دفاعی که انجام میشه حکم الجهاد داره یا نداره؟ یعنی اگر کسی با قاتلوهم رفت جلو و طبق قاتلوهم شهید شد، آیا اینو جنازه‌ش رو باید قسم بدن یا قسم نمیخوان؟ شهید مال کدوم معرکه است؟ مال معرکه قتال جهادی. فقاتلوهم حتی لا تکون فتنه میشود داله هم بر جهاد ابتدایی اگر داشته باشیم، هم داله بر جهاد دفاعی. اصلا تداوم جنگ ها، حالا ما اگر جهاد ابتدایی پذیرفتیم داریم، اینو توجیه کردن، گفتن مراد از فتنه شرک، مراد از فتنه شرک. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی اونقدر بجنگید تا شرکی روی زمین نمانه. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. او وقت میگن این جهاد ابتدایی رو هم شامل میشه. حالا الان ما وارد این بحث نمیم، ما از این بحث عبور کردیم. اگر یادتون باشه ما از کدوم بحث
نمیتونیم وارد شرک بشیم، خاطر اینکه مولا از مولا حکیم بعید که یه جور شرک بگیره فتنه، فتنه من شرک نمیشه، فتنه شرک خاص میشه.
ببینید کلمات عام را به کار بردن در دستورات که اشکالی نداره. قاتل المشرکین کافتن، درسته، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. ما سوال میکنیم از شارع محترم مراد از این فتنه چیه؟ در آیات دیگه بعضی از جاها اشاره کرده به فتنه شرک. ببینید اصلا خود شرک فتنه است، خود شرک فتنه است. حالا آیا خدای متعال که فرمود قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، آیا مراد اینه که اینقدر برید بجنگید با مشرکینی که با شما کاری ندارن تا مشرک از بین بره یا نه؟ قاتلوهم حتی لا تکون فتنه مراد اینه که با کسانی که به دین دارن حمله میکنن، با کسانی که به دین سر جنگ دارن، اونقدر با اینا بجنگ تا قوت جنگ رو اینا بگیری. وقتی گرفتی حالا برو تبلیغ دین بکن، اینقدر تبلیغ بکن. اگر ما راه تبلیغمون رو نبندن، شرک رو زمین از بین میره، شرک با دعوت از بین میره. منتها برای جلوگیری از دعوت اونا دست به شمشیر میبرن. میگه وقتی دست به شمشیر بردن، قاتلوهم حتی لا تکونه فتنه، اینقدر بجنگ بله که زمینه شرک از بین بره. حالا این تفصیل بیشتری نیاز داره. ما بحثمون از کفایی به اینجا کشیم، گفتیم آقا جنگ جهاد واجب کفایی. از اینجا گفتیم وقتی واجب کفایی هست، حد الکفایه رو کی باید تعیین کنه؟ باید یه فرمانده داشته باشی. شما میفرمایید دفاع عینیه یا کفاییه؟ میفرمایید دفاع هم کفاییه، کفاییه. حد الکفایه رو کی باید بگه؟ امام. بنابر این گفتیم که ما دفاع بدون امام نداریم، دفاع هم امام میخوام. از این یه مسئله متفرع کردیم و اون این که پس بنابراین برای جهاد نمیتوان حد معینی تعریف کرد. چرا؟ چون جهاد تابعی است از متغیر یک وجود دشمن، دو قدرت شما، سه شرایط محیطی. شما خرمشهر رو صدام گرفته، لازم هم هست بیرونش کن. چه زمانی؟ کی؟ میای نگاه میکنی میبینی برای اینکه اینا رو بیرون کنی توپ لازمه، اما فعلا شما گلوله نداری، بنابراین نمیتونی بگی آقا الان بزنیم به خط. چرا؟ چون گلوله نداری. حد تعیینش میشه که زمانی که گلوله ها برسه. پس شما نمیتونی بیای بگی در زمان فلان حتما باید حمله کنی. چرا؟ چون ابزارش مهیا. جهاد یه امر مطلق تعریف شده که نیست، که جهاد تابعی از متغیرهاست. پس شما نمیتونی یه حد معینی براش قائل بشی. بر این اساس اشکال وارد کردیم. به چی؟ به این که مرحوم صاحب جواهر، از قول مرحوم محقق کرکی و از قول عرض کنم خدمت شما که توی این نوشته‌های قبلی رو بهتون دادم، از قول محقق کرکی و از فاضل و از شیخ طوسی و از شهیدین نقل کرد که اقل ما یفعل من الجهاد فی السنه مرتون. امام المسلمین سالی یک بار حتما باید جهاد انجام بده، اقل ما یفعل. آقا یعنی چی این هم؟ از کجا این آوردی؟ اقل ما یفعل من الجهاد جهاد فسنه چند بار؟ مرتون. آقا این از کجا آوردی؟ چرا؟ جهاد که یه مسئله ثابتی نی. اگر ما در امسال آن نیرو نیومد، امسان یخبندون شد به جوری که اصلا نمیتونی رو زمین حرکت کنی و منطقه ای هم که میخوایم بریم نبرد منطقه یخبندونه، آقا حتما باید یه بار انجام بشه. خب چجوری انجام بدی؟ بر این اشکال وارد کردیم، گفتیم مثلا برای جهاد نمیشه حدی گذار. سوال اینه این از کجا آمده؟ اقل ما یفعل من الجهاد فی السنه مرتون، این اصلا از کجا آمده؟ این بررسی این دو تا مطلب بهتون میده: یک، فقه القرآنتون رو میبره بالا، دو، فقه الروایه رو. این مطلب رو مرحوم صاحب جواهر در کتاب الجهادش صفحه 21 در اونجا مطرح کرده، اینو مطالعه بکنید، فردا شب بنده توضیح میدم. اون وقت مرحوم صاحب جواهر در پایان استدلال بر این مطلب فرموده در این استدلال اشکالاتی است، ولی اون اشکالات رو اشاره نمیکنه. اون رو خوب مطالعه کنید، فردا شب بنده هم بحث رو مطرح میکنم. بعد هر کی بتواند دو تا اشکال از اشکالایی که مرحوم صاحب جواهر گفته این ها، هر کی دو تا اشکال بتونه برای ما بیاره و اون اشکالها هم وارد باشه، بله، مرحوم صاحب جواهر. ببینید حالا من عبارت رو در اینجا میگم، شما برید مطالعه بکنید فردا شب. مرحوم صاحب جواهر میاد استدلال بر این که حداقل یه بار باید در سال انجام بشه استدلال رو میاره، بعد میفرماید در استدلال به این آیه وجوه هم من الاشکال، صاحب جواهر وجوه هم من الاشکال، ولی اشکالا رو هیچ کدومو نمیگه. خب آقایون فردا شب اینو خوب مطالعه کنن، بنده هم توضیح میدم، هر کی توانست دو تا وجه از اون اشکالا رو بیاره انشالله جایزه خوبی خواهد داد. شما نه، من که میگم خوب بله، آره، اگر اون رو بتونید بیارید انشالله. اللهم صل علی